در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز جمعه 23 خرداد ماه 1399. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای یا 45 دقیقه‌ای در واقع خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. 30 دقیقه با خبر و گزارش با شما هستیم و 15 دقیقه پایانی رو با یک مجله هفتگی. اما در آغاز مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحید منش.
سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظهر جمعه از شناسایی نزدیک به 2400 مورد ابتلای قطعی جدید در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد.
مجموع بیماران مبتلا تا به امروز 182,545 نفر هستند. تعداد بیماران مبتلا طی 24 ساعت گذشته 2,362 نفر می باشند که از این تعداد 687 نفر بستری شدن تو مراکز درمانی کشور. ما 75 تا از هموطنان عزیزمون رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
شماره کل جان باختگان نیز کمتر از 9000 تن اعلام شده است. به گفته سیما سادات لاری، وضعیت در استانهای هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و خوزستان همچنان قرمز است. آمار رسمی جمهوری اسلامی در حالی در هفته‌های اخیر از شیوع مجدد بیماری حکایت دارد که همین آمار مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و خارجی نیست. پیشتر مقام‌های وزارت بهداشت از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمام استان‌ها به ویژه در استان تهران خبر داده و از مردم خواسته بودند تا نکات بهداشتی را رعایت کنند، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و ماسک بر صورت بزنند. بر اساس آمار ارائه شده از توی کشورهای مختلف در 24 ساعت گذشته حداقل 34,000 ابتلای جدید در جهان شناسایی شده و 1,200 نفر نیز جان خود را از دست دادند. روسیه، برزیل، هند، پاکستان، مکزیک، بنگلادش، بریتانیا، ایران و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین آمار ابتلا را گزارش کردند. همچنین با شناسایی موارد تازه ابتلا در پکن در چین، بازگشایی مدارس ابتدایی مجدداً به تأخیر افتاده است. برغم گزارش‌های ابتلای تازه و هشدارهای سازمان جهانی بهداشت، برخی از کشورها نظیر تایلند به سوی حذف محدودیت‌ها می‌روند. اما برخی کشورهای دیگر نیز نظیر کره جنوبی می‌گویند تا زمان یک رقمی شدن تعداد مبتلایان تازه محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها حداقل نیمی از ایالات متحده آمریکا با افزایش آمار ابتلا روبرو شدند. حسن روحانی صبح روز جمعه در تماس تلفنی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که از طریق وزارت خارجه ایران و یافتن راه‌های دیپلماتیک اموال نقدی بلوکه شده ایران در کره جنوبی را پس بگیرد. آقای روحانی استفاده از مسیرهای حقوقی، نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی را از جمله مسیرهایی خوانده که بانک مرکزی می‌تواند در پیش بگیرد. روز 21 خرداد آقای همتی از کره جنوبی بابت بلوکه کردن پول نفت ایران انتقاد کرد و علت این امر را تبعیت سئول از تحریم‌های مالی آمریکا دانست و از این کشور خواست تا وارد بازی‌های سیاسی نشود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ابتدای این ماه اعلام کرد که کره جنوبی 7 میلیارد دلار به ایران بدهی نفتی دارد. آقای همتی مدعی است که این پول به شکل دارو و مواد غذایی نیز نمی‌تواند به ایران وارد شود. این در حالی است که کره جنوبی همزمان با شیوع کرونا یک محموله 500,000 دلاری به ایران فرستاده است. مرداد.
متشکرم پروانه. پروانه وحید منش بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما یادآوری کنم که خبرهای بیشتر و گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخوانید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان آغاز خواهیم کرد. سپس کاهش نیروهای آمریکا در عراق و تأثیر آن بر حوزه‌های نفوذ در منطقه خاورمیانه، این برنامه رو ادامه خواهیم داد. پس از اون خودکشی یک کارگر نفت در منطقه نفتی جنوب بر اثر عدم دریافت حقوق موضوع دیگر این مجله خواهد بود و اظهار بی اطلاعی وزارت خارجه آلمان از ورود غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد و ارتشای جمهوری اسلامی به این کشور. اما ابراز تأسف دیوان بین‌المللی کیفری درباره تصمیم آمریکا برای تحریم این نهاد قضایی هم یکی از گزارش‌های ماست. بخشای دیگری هم داریم که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. همونطور که گفتم با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان دقایقی رو ادامه خواهیم داد با همکارم کیان معنوی که از طریق خط تلفن با ما همراه است. کیان، ابتدا از ایران آغاز کنیم و آخرین خبرها و آمارهایی که درباره ایران تا این لحظه گردآوری کردی.
مهرداد، در ایران استانهای هرمزگان، کردستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، لرستان، کرمان و کرمانشاه و خوزستان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. با این همه چون آماری به صورت رسمی و تفکیک شده در مورد استانها وجود نداره و اطلاعات دقیقی واقعا از میزان ابتلا و مرگ و میر در این استانها در دسترس نیست، اما منابع غیر رسمی محلی از بحران در بیمارستانها و مراکز درمانی به خصوص در بخش‌های ICU در برخی از این نقاط از جمله سنندج خبر میدن. با این همه مقامات جمهوری اسلامی همزمان با برداشته شدن برخی محدودیت‌ها همچنان در مورد رعایت پروتکل‌ها برای قطع زنجیره همگیری از سوی مردم تاکید می‌کنند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، گفته که پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای ایران به 1/4 کاهش پیدا کرده و اکثرا رعایت نمیشه، اما در حالی که این روزها موج دوم و حتی سوم شیوع کرونا هم در ایران مطرح شده، اما همچنان شاهد اون هستیم که مردم حضور گسترده و متراکمی در مکانهای عمومی از جمله در بازارها، متروها، داخل اتوبوسها دارن و گزارش‌ها حاکی از ترافیک سنگین هم در جاده‌ها به خصوص خطوط تهران شمال هست. در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز جمعه گفته که همه باید بدونن که اجرای مرحله سوم موسوم به سازگاری با کرونا هرگز به معنای کمرنگ شدن مقابله با این بیماری و عدم رعایت دستورالعمل‌ها نیست. روحانی به افزایش نسبی آمار ابتلا به کرونا در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها اشاره کرده و همینطور خواهان اطلاع رسونی دستگاه‌های دولتی شده. ستاد ملی مقابله با کرونا قرار هست فردا شنبه وضعیت همگیری رو در جلسه با حضور حسن روحانی مورد بررسی قرار بده. اما همزمان با این تحولات حوزه علمیه هم برای دادن ایده های تبلیغاتی برای ایام محرم با موضوع کرونا فراخوان داده که این فراخوان در حالی هست که مجوز بازگشایی اخیر مکانهای مذهبی انتقادهای گسترده‌ای رو در ایران متوجه مقامات جمهوری اسلامی کرده. روز جمعه انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، ضمن ابراز نگرانی از رعایت نشدن پروتکل‌ها و خطرناک بودن وضعیت در تهران از صدور مجوز برای رستوران‌ها و کافتری‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. استاندار تهران گفت که با کاهش محدودیت‌ها احساس خطر مردم از واگیری بیماری کرونا کاهش پیدا کرده و گفته که میزان رعایت در ابتدا حدود 56% بوده، اما حالا 10% هست.
کیان، حالا جدای از ایران، اگه 2 دقیقه فرصت داریم، 1.5 دقیقه فرصت داریم برای اینکه مروری کنیم بر آنچه که در عرصه جهانی درباره ویروس کرونا میگذره.
بله، در میون کشورهای جهان همطور که در خبرها هم تقریبا شنیدیم، پس از ایالات متحده برزیل و روسیه بیشترین آمار ابتلا رو دارن و بعد از اون هم بریتانیا، پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان رو داره. آمریکای جنوبی در حال حاضر پس از اروپا به کانون جدید شیوع ویروس تبدیل شده و سازمان جهانی بهداشت نسبت به وضعیت کشورهای این منطقه ابراز نگرانی کرده، از جمله قبیله‌هایی که در جنگل‌های آمازون هستند. اما در نیوزلند هلند پس از اینکه اعلام شد که از دو هفته گذشته هیچ مورد ابتلایی در این جزیره گزارش نشده، اعلام شده که تمام محدودیت‌های ناشی از ویروس رو لغو کردن. البته مرزها بسته هست و دولت نیوزیلند گفته که هدف بعدیش تقویت صنعت و توریسم، صنعت توریسم و وضعیت اقتصادی هست. می‌دونیم که کشورهای اروپایی دچار مشکل‌های اقتصادی بزرگی شدن بعد از کرونا. دفتر آمار ملی بریتانیا از سقوط 20% تولید ناخالص داخلی این کشور در یک ماه گذشته خبر داده. اما خبرهای دیگری هم هست که تعداد متقاضیان پناهندگی در اروپا در دوران کرونا یک کاهش داشته و به پایین‌ترین حد خودش از سال 2008 رسیده. آخرین خبر هم اینه که نهادهای بشردوستانه نسبت به خطر شیوع و یا ابتلا در اردوگاه‌های پناهندگان و همینطور زندان‌ها در گوشه‌های مختلف جهان ابراز نگرانی کردند.
متشکرم کیان. کیان معنوی با ما همراه بود. و اما در باره رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای کنترل ویروس کرونا و مسئولیت حاکمیت از یک سو و شهروندان از سوی دیگه، به طور جداگانه آلان توفیقی، پزشک و رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج، به رادیو فردا اینطور گفت:
رعایت پروتکل‌ها مثل فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و غیره، درسته که باید از طرف مردم رعایت بشه، اما اینکه دولت هم چقدر در ایجاد زمینه‌های رعایت این پروتکل‌ها توسط مردم تلاش کرده مهمه. مثلا اینکه چه تسهیلاتی برای حمل و نقل عمومی قائل شدن و یا تا چه اندازه در تهیه و توزیع ماسک مؤثر و ارزان و یا حتی رایگان اقدام کردن، همین ها مهمه که متاسفانه به نظر نمیاد تو این بخش کار خیلی جدی گرفته شده بود. این تناقض و عدم قاطعیت از همون ابتدای شیوع کرونا ما شاهدش بودیم و یک برخوردهای سهل‌انگارانه و خارج از دستور عملهای سازمان بهداشت جهانی به چشم میخورد. مثلا کانون اولیه مثل قوم رو هرگز به صورت کامل و واقعی تحت قرنطینه قرار ندادن، بزا ویروس فرصت انتشار سراسری پیدا کرد. الان هم به نظر میاد که در ادامه داستان و همین اتفاقاتی که داره میفته، که مثلا میگن مردم پروتکل ها رو رعایت میکنن یا چه و چه، باز هم من فکر میکنم اینها بخشی از نتیجه اون سیاست های ابتدایی غلط و متناقض بوده. قرار گرفتن استانهای جدید در شرایط قرمز یا هشدار خودش ناشی از همون در واقع کمکاری مسئولین از یک طرف و خب عدم رعایت پروتکل ها از طرف دیگه هستش، چون موضوع یک قرنطینه عمومی و همزمان در کل کشور و یا به حد اقل رساندن رفت و آمدها جدی گرفته نشد و خب حتی در مواردی مثلا آقای رئیس جمهور اون رو توطئه بیگانگان برای به تعطیل کشاندن اقتصاد کشور میدونست. لذا احتمالاً چرخه انتقال و تولید مثل ویروس کرونا به صورت کامل قطع نشده و یا به حد اقل ممکن نرسیده، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی که الان با رسیدن به این نقطه حداقلی از زنجیره انتقال شروع به عادی سازی تدریجی فعالیتاشون کردن. به همین دلیل هم ما الان می‌بینیم که با تغییر شرایط فصلی که میتونه مثلا افزایش سفرها به نقاط خاصی مثل خوزستان یا کردستان و کرمانشاه که اتفاقا فصل بهار یکی از جاذبه‌های سفر اونهاست، متاسفانه می‌بینیم که چون اون زنجیره قطع نشده الان دوباره شاهد خیز برداشتن مجدد ویروس کرونا با افزایش سفرها و جابجایی‌ها در این نقاط هستیم، که خب باز هم به نظر من این برمیگرده به نحوه مدیریت غلط و اینکه اساساً تقسیم بندی شد، استانها رو تیکه تیکه خواستن مدیریت بکنن، یک مدیریت عمومی و کامل و همزمان در کل کشور متاسفانه انجام نشد.
آلان توفیقی، پزشک و رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج، از پاریس با ما بود. و ما در ادامه دقیقه‌ای رو همراه بشیم با شما شنوندگان رادیو فردا. برمیگردیم به استودیو.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار اون مردم از شما، باید این فشار از اون مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم است، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
یک بازنشسته ارتش هستم. آرزوی بنده این است که دادگاهی صالح برای آقای خامنه ای و اطرافیانش را انشاءالله ببینم.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون یه کنسرو ماهی، 5 تا دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، 1/2 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه ای؟ میشنوی سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شما ها سر من و امثال من آوردید.
با نوایم از در مغازه رد میشدم. نوایم گفت بابا انگور میخوام. رفتم قیمت کردم گفت کیلو 30,000 تومان. آقای روحانی دستت درد نکنید، شما و امثال شما ها پول داریم، درآمد داریم، حقوق داریم، میتونیم بخریم، ولی ما ها چیکار کنیم؟ باید پیش نوامون، زنمون، بچه‌مون شرمنده باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از برگزاری گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق در روز پنجشنبه 22 خرداد اعلام شد ایالات متحده در ماه‌های آینده به کاهش شمار نیروهای خود در عراق ادامه خواهد داد. ساعتی پیش در همین باره با علی مأموری سردبیر بخش عربی المانیتور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق، ساکن استرالیا، از طریق خط تلفن همراه شدیم و از او پرسیدم که کاهش شمار نیروهای آمریکایی در عراق آیا امکانش هست که واقعا در ماهای آینده انجام بشه یا یک پروسه طولانی مدت تری خواهد بود؟
این سیاست در واقع سیاست کلی دولت آقای ترامپ هست که نیروهاش رو حتی امکان در مناطق مختلف جهان کاهش بده. در خصوص عراق هم تنها نگرانی در واقع این بود که تخلیه نیروهای آمریکایی زمینه نفوذ جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وابسته به اون رو به شکل خاص فراهم بیاره. این مذاکرات در واقع با درخواست طرف عراقی و موافقت طرف آمریکایی شروع شده و قرار در چندین جلسه دیگر ادامه پیدا بکنه. جلسه بعدی پیش بینی شده که در جولای ماه بعد در واشنگتن و رو در رو صورت بگیره، نه از طریق ویدیو کانفرنس. هنوز موعد مشخصی برای تخلیه نیروها ارائه نشده و بسیار بعیده که این مسئله بسیار زود رخ بده، به جهت اینکه تهدیدهای داعش همچنان عراق رو داره تهدید میکنه. ما در خلال هم یک ماه گذشته چندین عملیات رو از داعش داشتیم. نیروهای عراقی همچنان علیه نیروهای داعش در واقع دارن عملیات مختلفی رو در مناطق مختلف شمال و شمال غرب عراق دارن انجام میدن. از طرف دیگری کردها و سنی‌ها به شکل خاص نگران هستند که نوع خلأ قدرت در مناطقشون پیش بیاد اگر نیروهای آمریکایی به شکل کامل و یک بار خالی بکنن. از این جهت پیش بینی میشه که این اتفاق شروعش در واقع از انتخابات بعدی باشه که به نوعی موافق با پیشنهاد آیت الله سیستانی هم هست که قبلا گفته بودن هنگام که مطرح شده بود مسئله تخلیه نیروهای آمریکایی، ایشون پیشنهاد کردن که این مسئله به طور کلی به بعد از انتخابات موکول بشه، که انتخابات چیزی در حدود 1.5-2 سال دیگه هست.
در بیانیه حرف از ماه‌های آینده است. اگر چنین چیزی مثلا رخ بده و آقای دولت دونالد ترامپ تصمیم بگیره که نیروها رو سریع‌تر خارج بکنه از مثلا قبل از انتخابات آمریکا این کار رو انجام بده که چند ماه دیگه است، این باعث یک خلأ قدرت در عراق نخواهد شد و اون موقع به نظر شما واکنش‌های از کشورهایی چون جمهوری اسلامی چه خواهد بود در عراق؟
ببینید، اون بیانیه‌ای که در واقع ارائه شده و جلسه‌ای که انجام شد دیروز یک جلسه کوتاه 2 ساعته بوده که بیشتر جنبه تمهید و زمینه‌سازی داشت. تا تصمیم گیری رسمی از درون این جلسه هنوز بیرون نیومده و بیشتر در واقع این نکاتی که در بیانیه اختتامی اومده جنبه‌های پیشنهادی داره که برای جلسه بعد مورد بررسی قرار بگیره. ایالات متحده عملا در واقع شروع به تغییر موقعیت نیروهاش و تجمع اونا در خلال چند ماه گذشته انجام داده، از جهت اینکه زمینه خطر نیروهای شبه نظامی شیعی رو در واقع کمتر بکنه. این مسئله احتمالاً ادامه پیدا بکنه، باز ممکنه یک تعداد محدودی تخلیه نیرو هم صورت بگیره با یک سری اهداف فنی، اما اینکه به شکل جدی تخلیه نیرو بخواد از چند ماه دیگه صورت بگیره با توجه به شرایط فعلی کشور عراق بسیار بعید به نظر میرسه.
علی مأموری با ما بود که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. علی مأموری سردبیر بخش عربی المانیتور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق. و اما دیوان بین المللی کیفری تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای تحریم کارکنان این نهاد قضایی بین المللی را تأسف بار خوانده است. روز گذشته دونالد ترامپ با صدور دستوری اجرایی در واکنش به تحقیقات این نهاد درباره عملکرد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، کارکنان آن را هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دیوان بین المللی کیفری اقدامات رئیس جمهوری ایالات متحده را اقدامی غیر قابل قبول جهت مداخله در حاکمیت قانون و روند دادرسی دادگاه خوانده است. دادگاه مستقر در لاهه این اقدامات را با هدف اعلام شده دخالت در کارهای مقامات دیوان بین المللی کیفری در چارچوب تحقیقات مستقل و عینی دادگاه و دادرسی قضایی بیطرفانه شمرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ پیشتر یک دستور اجرایی صادر کرد که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی علیه کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی را که مستقیماً در تحقیقات در مورد نیروها و مقامات اطلاعاتی ایالات متحده در خصوص جنایات جنگی احتمالی در افغانستان نقش دارند مجاز می‌دارد. پس از امضای این دستور، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو گفت واشنگتن اجازه نمی‌دهد آمریکاییان توسط دادگاهی که آن را به کانگورو تشبیه کرد تهدید شوند. دادستان کل ایالات متحده بیل بار قدرت‌های خارجی مانند روسیه را به تأثیرگذاری بر دادگاه در جهت دستور کار خودشان متهم کرده است. ایالات متحده در میان ده‌ها کشوری است که جزو معاهده روم نیستند که دیوان بین المللی کیفری را در سال 2002 میلادی برپا ساخت برای پیگرد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در مناطقی که در غیر این صورت ممکن است عاملان با عدالت روبرو نشوند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل نسبت به دستور رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز نگرانی جدی کرده، اتحادیه اروپا را حامی ثابت قدم دیوان بین المللی کیفری و آن دادگاه را عاملی کلیدی در آوردن عدالت و صلح خوانده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز اقدام دولت ایالات متحده را تقبیح کرده. آندریا پراسو مدیر دفتر واشنگتن دیدبان حقوق بشر آن را نمایانگر تحقیر حاکمیت جهانی قانون، حمله به دیوان بین المللی کیفری و اقدامی جهت جلوگیری از قربانیان جنایات جدی چه در افغانستان، اسرائیل یا فلسطین برای مشاهده عدالت دانسته است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با استقبال از اقدام ایالات متحده دادگاه لاهه را سیاسی شده و غرق در اجرای به اصطلاح شکار جادوگری علیه اسرائیل و ایالات متحده و نیز کشورهای دموکراتیک دیگر خوانده، در حالی که آن دادگاه به گفته وی بدترین متخلفین حقوق بشر جهان از جمله جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد. ایالات متحده پیش از این سال گذشته محدودیت‌های مسافرتی و تحریم‌های دیگری علیه کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری اعمال کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در حالی که گفته می‌شود غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته و متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی از باند ارتشا و فساد قوه قضاییه در آلمان به سر می‌برد، وزارت خارجه این کشور از ورود او اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرده که با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به دلیل سرکوب و زندانی کردن ده‌ها روزنامه‌نگار ایران شده است. شهرام میریان از آلمان گزارشی در این باره برای ما ارسال کرده، با هم بشنویم.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی، از یکشنبه پیش تا کنون دو بار در تهران تشکیل جلسه داده. اکبر طبری متهم است با دریافت رشوه‌های کلان یا از به جریان افتادن پرونده‌ها جلوگیری کرده و یا با استفاده از اختیارات شغلیش دستور صدور قرار منع تعقیب و لغو ممنوع الخروجی افرادی را صادر و موقعیت فرار آنها از ایران را فراهم کرده. در جریان جلسه اول دادگاه، نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که دو سال از بازنشسته شده، هم به عنوان متهم ردیف نهم مطرح شد. منصوری متهم است زمانی که قاضی اجراییات شهرستان یاد شده بوده، مبلغ 500 هزار یورو از حسن نجفی متهم ردیف دوم رشوه گرفته و به گفته نماینده دادستان هر دوی آنها از ایران فرار کردند. شمار متهمان در دادگاه باند ارتشا و فساد در قوه قضاییه ایران بیش از 20 نفر اعلام شده که از آن میان دست کم 4 نفرشان با دادن رشوه به اکبر طبری، متهم ردیف اول و معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه، از ایران گریختند. در جریان دومین جلسه دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان گفت که حجت الاسلام غلامرضا منصوری یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شده. 4 روز پیش روزنامه آلمانی نوی اسنابروکر به نقل از نامه شماری از ایرانی‌های مخالف حکومت ایران نوشت غلامرضا منصوری در بیمارستان علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری است، ولی پروفسور مجید سمیعی رئیس این کلینیک خصوصی به همین روزنامه آلمانی نوشت حضور منصوری در این بیمارستان صحت ندارد. وزارت خارجه آلمان هم به روزنامه دیولت گفته نه به غلامرضا منصوری ویزا داده و نه از محل اقامت او خبری دارد. از طرفی بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد، هم در گفتگو با دیولت از دولت آلمان خواسته بیدرنگ پاسخ دهد که آیا حجت الاسلام منصوری وارد آلمان شده و یا نه. امید نوریپور، دیگر نماینده ایرانی تبار از حزب سبزهای آلمان، هم گفته اگر حضور فردی مانند غلامرضا منصوری در آلمان تایید شود، جنجالی بزرگ به پا خواهد شد. از این رو دولت آلمان باید بیدرنگ در این باره موضع گیرد. در میان ایالت نیدرزاکسن آلمان که هانوفر یکی از شهرهای آن است، به درخواست فرکسیون پارلمانی حزب سبزها گفته تابستان دو سال پیش غلامرضا منصوری ویزای 90 روزه‌ای در دست داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بله، دیدگاه ها و نظرگاه های شما بسیار به ما برای افزایش و بهبود و کیفیت کار کمک خواهد کرد. بنابراین دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق های مختلفی، از چه در اینستاگرام رادیو فردا میتونید این کار رو بکنید، چه در سایر اپ هایی که رادیو فردا داره، telegram.me/radiofarda، یا از طریق فرداگرام میتونید این کار رو بکنید، و در صفحات دیگر رادیو فردا، توییتر و فیسبوک هم ما صفحاتی داریم که میتونید با ما در تماس باشید. اما به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. اما شما دعوت میکنم 15 دقیقه بعدی رو به مجله کارنامه هم توجه کنید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به قمران روشنی مقدم، کارگری اختصاص دارد که روز چهارشنبه در تأسیسات نفتی هویزه خوزستان خودکشی کرد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. قرار است حق مسکن سال جاری کارگران در صورت تصویب دولت به 300 هزار تومان برسد. حق مسکن از اواخر دهه 70 خورشیدی به عنوان کمکی برای هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت با توجه به نرخ خرید و اجاره مسکن، این حق مسکن در فیش حقوقی بیشتر جنبه تزیینی دارد و 300 هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد. در این گزارش آمده است که میانگین قیمت هر متر مربع یک واحد مسکونی در منطقه نوه تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین به طور میانگین 11 میلیون 480 هزار تومان بوده است که با پسنداز یک سال حقوق 3 میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه ها همچون خورد و خوراک، حمل و نقل و هزینه های جاری استفاده کند، تقریبا میتواند 3 متر از یک واحد 60 متری را بخرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت ها 20 سال زمان نیاز دارد. 6200 کارگر و بازنشسته با امضای بیانیه خطاب به محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ماهانه شدند. خبرگزاری ایلنا نوشت که این بیانیه دو روز پس از مصوبه شورای عالی کار در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شد. مصوبه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 1,911,000 تومان تعیین کرده است. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان بیانیه معتقدند نتیجه جلسه شورای عالی کار در روز 17 خرداد قانع کننده نیست، زیرا تورم بالای 40% در میزان افزایش دستمزد پایه کارگران لحاظ نشده است. به گفته آنها حداقل دستمزد کارگران به سبد معیشت 4,940,000 تومانی سال گذشته نرسیده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران این شرکت از دریافت فیش حقوقی فروردین ماه خودداری کردند. بر اساس این گزارش، در این فیش‌های حقوقی دستمزد هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه بر اساس مصوبه سال قبل شورای عالی کار و بدون در نظر گرفتن ساعت اضافه کار و حق شیفت محاسبه شده و در این حال دستمزد اردیبهشت آنان نیز پرداخت نشده است. به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در این شرایط دفترچه‌های بیمه درمانی کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی به علت واریز نشدن بدهی از سوی کارفرمای خصوصی شرکت تمدید نشده است. نماینده مجلس از شوش خواستار ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی رئیس جمهوری ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کعب امیر خطاب به حسن روحانی گفت آیا می‌داند تصمیمات نادرست ناشی از سوی مدیریت درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به معیشت چند هزار خانوار آسیب زده است؟ او افزود این شرکت با اشتغال بیش از 5000 تن نیروی مستقیم و 2000 نیروی فصلی نقش مهمی در چرخ اشتغال استان خوزستان داشت که به رغم هشدارها درباره واگذاری و برون سپاری غیر اصولی این صنعت به افراد فاقد اهلیت در سال 94 به پشتوانه حمایت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی واگذار شد که در نهایت به اضمحلال آن شرکت انجامیده است. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، درباره سیاست خصوصی سازی در ایران عقیده دارد.
آنچه که اتفاق افتاده یک دم رانتی بوده طی این مدت، این دوره 3-4 ساله که مراکز عمده تولیدی رو اومدن برایش صنعت سازی کردن که بازدهی نداره، دچار ورشکستگی شده، ضرر ده شده و با این عناوین و بهانه ها اومدن محولش کردن، ببینید تقسیمش کردن بین خودیاشون و هر کسی که بنا به توان و قدرتی که در حاکمیت داشته تونسته برای چنگی بندازه و بخشی از این اموال عمومی مردم که تحت اختیار دولت بوده رو به حساب خودشون گذاشتن و به خودشون اختصاص دادن. اصلا این چیزی که به اسم خصوصی سازی اونجوری که در سطح دنیا هست اینجا اتفاق نیفتاده.
عمران روشنی مقدم، فرزند علی، متولد پنجم مرداد سال 66، کارگر میدان نفتی یادآوران در چاه نفتی F19 در شهرستان هویزه، روز چهارشنبه خودکشی کرد و جان سپرد. وبسایت مدارا که پیش از همه این خبر را منتشر کرد، دلیل خودکشی عمران را پرداخت نشدن دستمزد ماهیانه اش از سوی شرکت پیمانکاری مؤسسه نظم آفرینان ایمان اعلام کرد. پیمان شجیراتی از فعالان سابق کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ساکن ترکیه اشاره می‌کند که موضوع خودکشی کارگران در ایران تازگی ندارد.
ما سال 96 رو یادمون هست که اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت از خودکشی 4 نفر از کارگران اون شرکت گفت. در هپکو عراق و فولاد اهواز هم این اتفاق افتاده بود. همین چند روز پیش هم کارگری در فولاد تهران دست به خودکشی زد. یا در امیدیه، باز یکی از مناطق نفخیز در خوزستان هست، کارگری قصد خودکشی داشت که خب به کمک همکارانش نافرجام بود. شرایط معیشت و زندگی در ایران خصوصا برای طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه شکلی از تنازع بقا به خودش گرفته. خیلی از مردم برای تامین نیازهای اولیه زندگیشون واقعا تو وضعیت فلاکتباری قرار دارن. دستمزد چندین برابر زیر خط فقر حتی برای زنده موندن هم کافی نیست. حالا تصور کنید همین دستمزد و حقوق ناچیز رو هم به کارگر پرداخت نکنن. کارگر یک ماه به سختی و در بدترین شرایط کار میکنه، اما بابت مزد همین یک ماهش باید چند ماه اعتراض کنه، تجمع کنه و دست از کار بکشه تا بلکه همین حقوق ناچیز و ناکافی رو بتونه از چنگ کارفرما به اصطلاح در بیاره. و در نهایت این خشم و عصبانیت و نفرت از این چرخه است که گاهی کارگر رو به جایی میرسونه که دست به این اقدام میزنه.
آقای شجیراتی در این حال اعتقاد دارد که اقدام به خودکشی نشانه اعتراض است.
خود عمران روشنی مقدم کارگری بوده که به همراه 50 نفر دیگه از همکارانش هفته ها دست به اعتراض بردن، به نشونه اعتراض قراردادهاشون رو امضا نکردن و دست آخر اینکه از کارفرما شکایت کردن. جامعه امروز ما خصوصا جامعه کارگری یک خصلت مبارزاتی و اعتراضی داره. مردم امروز بیش از هر زمان دیگه ای از حکومت خشمگینن، متنفرن و به هر شکلی در واقع این خشم و نفرت خودشون رو به نمایش میذارن. خود حکومت و افراد وابسته به اون امروز دارن از شورش گرسنگان صحبت میکنن و میگن که باید از خشم مردم گرسنه ترسید و این اعتراضات به فساد و اختلاس و چپاول ثروت ها دست آخر مردم رو به قیام و انقلاب میکشونه. این اعترافی است که خودشون به زبون میارن. فضای مبارزه و اعتراض، نه استیصال و بیچارگی و درماندگی. ما میبینیم که کارگران در ایران دارن برای آزادیشون میجنگن، علیه تبعیض مبارزه میکنن، علیه دزدی و اختلاس فریاد میزنن، از حق داشتن تشکل مستقل میگن، از اداره شورای کارخانجات توسط خود کارگران حرف میزنن، کنار سایر جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی ایستادن و یا در همین شرایط کرونا شوراهای محلی و همیاری به وجود آوردن و بسیاری از اقدامات دیگه که امروز در واقع اینا نشون دهنده و خصلت نمای مبارزاتی جامعه ایران است.
ببینیم شرایط کار در شرکت پیمانکاری نظم آفرینان ایمان چه بوده است. یکی از کارگران شرکت در مصاحبه با مدارا گفته کارگران سال هاست که در میدان نفتی یادآوران کار میکنند و در چند ماه گذشته پیمانکار این مؤسسه قرارداد جدیدی برای آنها آورد که همگی باید زیر آن را امضا میکردند. اما کارگران از امضای این قرارداد خودداری کردند. چرا؟ همین کارگر به مدارا گفته بندهای غیر عادلانه‌ای در قرارداد وجود داشت که به ضرر کارگران و به نفع پیمانکار بود و پیمانکار اجازه داشت کارگران را به هر بهانه‌ای از کار اخراج کند و در کنار آن خیلی از مزایا مانند بدی آب و هوا هم حذف شده بود. بر اساس این گزارش کارگران از امضایان خودداری کردند ولی فشارها بر آنها بیشتر شد و در جلسه‌ای که با حضور معاون فرماندار، مسئول حفاظت اطلاعات و رئیس اداره کار هویزه برگزار شد، نتیجه‌ای که حقوق کارگران را تضمین کند به دست نیامد و آنها مجبور شدند قرارداد را امضا کنند. نگاهی هم به شناسنامه مؤسسه حفاظتی مراقبتی نظم آفرینان ایمان بیاندازیم که عمران برای آن کار می‌کرد. این مؤسسه که دفتر مرکزیش در اهواز است، گفته در امر حفاظت و حراست، ارائه کننده خدمات حراستی و امنیتی برای سازمان‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های خصوصی از جمله پالایشگاه و تأسیسات نفتی است. این مؤسسه در سال 85 از سوی سرهنگ بازنشسته محمد حجازی تأسیس شد و در سال 93 رتبه اول انتظام در ایران را به دست آورد. حال به خودکشی عمران بازگردیم. سایت مردم سالاری آنلاین نوشته است مؤسسه نظم آفرینان ایمان در پی جانباختن عمران در اطلاعیه‌ای گفته که پرداخت دستمزد کارگران شرکت 6 روز به تأخیر افتاده که نمیتواند دلیل خودکشی باشد و دلایل دیگری به گفته این شرکت وجود دارد. در این اطلاعیه همچنین گفته شد که عمران روشنی مقدم قبل از آن 21 روز در مؤسسه شفا تحت مداوا قرار گرفته و پس از آن با کمک همین شرکت پیمانکاری به محل کار خود بازگشته بود. شرکت نظم آفرینان ایمان همچنین گفت که علل و انگیزه وقوع خودکشی عمران را باید در جای دیگری به جز محیط کار جست. تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت هم به تلویزیون ایران مطالبی از این دست را عنوان کرده است.
تا الان بررسیایی که شده نشون میده که قصور در تعهدات پیمانکار در حال چیزی نبوده که بتونه به این موضوع دامن بزنه و ایشون اولا تا 1 ماهی که شروع به کار کرده بوده خب به همین روزا باید حقوقشون پرداخت میشده که باز بر اساس بگیریه که شده در شرف پرداخت و به اصطلاح به این شکل به حقوق 1 ماه تأخیری ما به اصطلاح برای پرداخت پیمانکار به کارگرانشون توی مقطع نبوده.
اما مهتاب قربانی فعال حقوق بشر ساکن پاریس با اشاره به اینکه با چند تن از همکاران عمران صحبت کرده است درباره موضوعات و شایعاتی که در مورد او مطرح شده بود میافزاید:
آقای روشنی مقدم 3 سال بوده که اونجا کار میکرده و کارگر بسیار موجهی بوده، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشته. ایشون بعد از اینکه 2 ماه حقوقش رو دریافت نمیکنه، مثل بقیه کارگرها تقاضای حقوق میکنه و پیمانکار که محمد حجازی هستش موافقت نمیکنه با پرداخت حقوق، و بعد ایشون تقاضای 500 تومان مساعده میکنه و باز پیمانکار موافقت نمیکنه و آقای روشنی مقدم خودش رو در همون میدان نفتی یادآوران در سکوی F1 حلقه آویز میکنه. کارگرها از آن میکردن که برگه سوء پیشینه ایشون موجوده و اصلا اون شرکت پیمانکاری که اسمش نظم آفرینان ایمان هستش، کارگران رو بدون برگه سوء پیشینه و برگه عدم اعتیاد استخدام نمیکنه و اصلا چنین چیزی حقیقت نداره، ایشون معتاد نبوده.
در این حال واکنش دولت به این موضوع چه بوده؟ بیژن زنگنه وزیر نفت در حکمی مشاور امور عمرانی خود را برای پیگیری علت واقعی خودکشی عمران مأمور کرده است. در این حال با رسانه‌ای شدن این موضوع که کارگران مجبور امضای قرارداد کاری شدند که به نفع کارفرمای خصوصی بوده است، اداره کار شهرستان هویزه اعلام کرد قراردادهای کارگران نیازمند بازبینی است تا با اصول و قواعد کار تطابق داشته باشد. اما این اداره دولتی توضیح نداد که چرا پیشتر در مورد این قراردادها و همچنین اعتراض کارگران اقدامی انجام نداده بود. پیمان شجیراتی از فعالان سابق کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ساکن ترکیه درباره عملکرد شرکت‌های پیمانکاری عقیده دارد:
متاسفانه تو ایران عده‌ای تونستن با استفاده از رانت، موقعیت و جایگاه سیاسی و ارتباط با گروه‌های ساختار قدرت از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بشن و به راحتی و بدون کوچکترین نظارتی از طرف دستگاه‌های نظارتی و مسئول توی پروژه‌های مختلف وارد شدن، و یعنی که با استفاده از فرصتی که به نام خصوصی سازی برای غارت و چپاول کارخانجات برای این دسته فراهم شده، مالک و صاحب صنایع کوچک و بزرگ بشن و در این بین با استثمار کارگر، بیگاری کشیدن از نیروی کار، پرداخت نکردن دستمزد و همینطور قراردادهای سفید امضا انباش سرمایه میکنن. این گروه ها و همین شرکت های پیمانکاری با برخورداری از حمایت دستگاه های صاحب قدرت، حالا سپاه پاسداران و دستگاه های در واقع نهادهای نظارتی، نهادهای امنیتی، به راحتی و به سادگی با قراردادهای سفید امضا، با قراردادهای 29 روزه و در گاهی اوقات قراردادهای 89 روزه حقوق کارگر رو پایمال میکنن.
در سالیان اخیر تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی بارها خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار با کارگران شده‌اند، خواسته‌ای که از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.